من برای اینکه برای شما در مورد اهمیت مباحث و اسطوره شناسی صحبت کنم، از تجربه خودم بگم که هر وقت در مورد چه میدونم اسطوره های مختلف، اسطوره های آفرینش، نمیدونم خدای آب، دریا، مهتاب، باروری، این چیزا، تو تمدن های مختلف میخوندم، تمدن های بین النهرین، تمدن های شمال سیبری، نمیدونم که خیلی هم آمیخته است به بعضی از مباحث تاریخی. در واقع نگاه هم یه نگاه خیلی از دور بود و ماجرا این بود که اون این مباحث یه جایی بودم، من هم یه جای دیگه بودم، چون من و خیلی از شمایی هم که در واقع این درس رو دارین گوش میکنید در واقع تربیت شده سیستم های مبتنی بر دانش و ساینس هستیم. یعنی ما یه فکتی رو میبینیم رو بر اساس فکت فکر میکنیم، خیلی نگاه اسطوره‌ای نداریم و ویژگی نگاه اسطوره‌ای اینه که یه عوالم دیگه ای رو بر انسان میگشایه و بیش از این که موضوع این باشه که غیر علمیه و هر وقت هم میگیم غیر علمی میگیم خرافی، موضوع اینه که یک سبک دیگه ای از نگاه کردن به مسائل زندگی رو در واقع پیشنهاد میده و این خیلی جالبه که حالا من میخوام برای شما یک مثال بزنم تا ببینید که چرا این موضوع میتونه یه مرتبه خیلی جدی تو زندگی امروز ما بشه. فرض فهمید ما میخوایم در مورد عشق صحبت بکنیم. عشق 3 ساحت داره، هم جسم ما رو در بر میگیره، هم روان ما رو، هم جان ما رو در بر میگیره. شما زمانی که میخواید در مورد بعد علمی عشق صحبت کنید، خب باید برید ببینید که ترشح هورمون های اکسیتوسین، ترشح هورمون های جنسی، ترشح اندورفین تو خون به چه نحو هستش. یعنی زمانی که ما تجربه عشقی و کشش خیلی شدید به یک آدم، به یک اتفاق داریم، کدام یکی از بخش های مغز ما درگیر هستن. اینجا دانشی به نام نوروساینس یا علوم عصبی میاد کمک اون میکنه، برای ما قشنگ نوروترانسمیتر رو معرفی میکنه، مسیرهای مغزی رو مشخص میکنه، عوامل کاهنده و افزاینده رو در برامون مشخص میکنه، منحنی میکشه و این حرفا. نه، این یه بعد قضیه است. یه بعد قضیه اتفاقی تو روان ما رخ میده. میبینیم ما بیخواب میشیم، میبینیم ما انرژی زیادی احساس میکنیم، خیلی مثلا حالمون خوبه، رویا پردازی میکنیم، کلا این کار رو انجام میدیم. حافظمون ممکنه مثلا تغییر پیدا کنه، کسی که دوستش داریم اگه بالا و پایین بشه جد و آبادمون یکی میشه. روان ما مثلا در زمینه تمرکزش، در زمینه حافظه، در خیلی از زمینه‌ها شروع میکنه به واکنششون دادن. این هم میشه بعد روانی که اگه بخواستم بخوام یکم بازترش کنم، خیلی از مسائل روانشناختی ما در نحوه بروز این تعشق تأثیر داره. نشون که ممکنه من آدمی باشم که احساس بی ارزشی داشته باشم، با عشق بخوام در واقع با رسیدن به یه آدمی که مثلا چه میدونم خیلی خاصه و خیلی مثلا متفاوته، یه جورایی بیام جبران کنم، دست به جبران افراطی بزنم. یا مثلا فرض کنید من آدمی باشم که به خاطر تلاهای روانی که دارم کاملا مهر طلبم، تو رابطم آویزون هستم، تجربه‌ای که از عشق دارم ازش اسم میبرم در واقع بازنمود یه سری از مسائل روانشناختی خودم که حالا به این شکل بروز پیدا میکنه. اینم میشه عشق از منظر روانشناختی که حالا تو آدمای مختلف البته تحلیل‌های مختلف داره و کار درمانگر بررسی اینهاست و کمک کردن به اصلاح الگوها و شناخت‌های جدید ایجاد کردن و رفتارهای سالم از این قسم. یه بودی هم داریم که عشق بود اسطوره‌ای داره و در جان وقتی میخوایم صحبت بکنیم از بود اسطوره‌ای فقط میتونیم استفاده کنیم. یعنی زبان جان انسان هنر و ادبیاته، زبان جان انسان ساینس نیست. یعنی اینقدر این قشنگ این نکته رو بچه همین الان بخواید یاد بگیرید که شما وقتی میخواید از جان انسان صحبت میکنید، رویاها شروع میکنن حرف زدن، خواب تو مهمه. این آدمی میشینه از خواب تو گوش میکنه که تو چی داری میبینی در رویا، چون روحت داره به این زبان صحبت میکنه. یا نگاهت میکنم که میبینم که الان در وجود تو داره چی میذاره، کجای مت قلبت به تپش میفته. یعنی عشق ممکنه به لحاظ بیرونی ممنوعه باشه ولی به لحاظ درونی داره شفا میده. نه به این معنی که بیایم عشق ممنوعه رو توصیه کنیم، میخوام بگم که عشق از هر ساحتی نگاش بکنی قوانین خودشو داره. قوانین عشق در زندگی اجتماعی که اینه که بالاخره شما نباید مثلا یه سری مرزها رو در بنوردی، باید رد لاین ها رعایت بکنیم، نمیدونم فراغ مرد زندار، زن شوهر، این حرف خیلی هم درست. ولی وقتی در سطح جان داریم صحبت میکنیم، عشق حتما موجب فراخی میشه، موجب گشایش میشه. آدمو بی سر و پا نگه نمیداره. آدم احساس میکنه باید یه جای خودشو در واقع تصفیه کنه. آدم به خاطر عشق متعهد میشه. عشق در انسان این قابلیت رو ایجاد میکنه آدم به وحدت برسه. چون عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. عشق در سطح جان وقتی ظهور میکنه موجب البته شفای انسان میشه. البته موجب میشه که انسان به حجم وسیع تری از این عالم رو بتونه ادراک بکنه. این تو عشق مادر و بچه هستش، تو عشق یک زن و مرد هستش، تو عشق اصلا دو تا مرد دو تا زن غیر جنسی. من میخوام به شما بگم اسطوره ها و به ویژه اون بخشی که تو ادبیات ما هستش، ادبیات جهانی هستش، توصیف این بخش در واقع عشقه. داستان هایی که ساخته شده که حالا تو داستان های اسطوره یونانی هستش، ایرانی هستش، همه تمدن ها دارن، این داستان ها بازنمود روابط انسانی هستش و اشاره کردن در عالم تخیل به این ماجرا هستش. لذا بیش از این که بخوای علمی نگاش کنی به من بگی خرافه است، باید نگاه کنی کار کرده این نگاه در روان انسان چیه. از کسایی که خیلی خوب در زمینه ی رابطه اسطوره و زندگی فعلی صحبت کرده قطعا استاد جلال ستاری هستش و خیلی خوشحالم که این آدم که در واقع از دارالفنون فارغ التحصیل میشن میرن سوئیس، شاگرد مستقیم ژان پیاژه بودن، خیلی تو اسطوره قوی کار کردن. 94-5 سالشونه. من دو سه بار توفیق داشتم رفتم زیارتشون کردم، در منزل خیلی خوبی دارن در خوب نقلی در مهشهر و اونجا در واقع به دیدار کسی نائل شدم که شاگردی شد و کتاباش کردم. درساش واقعا درس غیر حضوریش بودم. حالا یه چیزی میخواستم از استاد جلال ستاری براتون نقل کنم و ببینید که مثلا این بحث چه بحث جالبیه که واقعا مثلا این بحثای اسطوره و اینا به درد ما میخوره. و من فکر میکنم شمایی که دارین بحث گوش میکنید دوست ندارید که در واقع یه سری چیزای کلیشه‌ای بشنوید. شما میخواید اون چیزی که واقعا من علیرضا شیری، من دکتر شیری خودم باهاش زندگی میکنم، خودم رزق و روزی فکرم رو در اختیارتون بذارم. من همین کارو میکنم. یعنی یه جاهای مواد خامی که واقعا به آدم مدت‌های مدید با آدم تفکر میده رو باید در اختیار بچه‌ها گذاشت فکر کنن. چرا که نه؟ چرا ما باید به حاضری خوری، به لقمه‌های جویده شده عادت کنیم؟ نه، من شاگرد خودم رو فهم میکنم که این حقو داره که از معلمش بخواد که به او مواد اوریجینال بده. یکی از مواد اوریجینال خودم براتون میخونم از یک گفتگویی که استاد جلال ستاری داشته و سوالاشو میپرسم جواباش هم میخونم به این کیفش رو برید. سوال میپرسه از ایشون که جناب آقای ستاری، شما سالهاست که در زمینه اسطوره تحقیق میکنید. اسطوره های ملی چه تصویری از انسان ایرانی میدهد؟ به عبارت انسان ایرانی در آیین اسطوره چه ویژگی‌هایی دارد؟ اسطوره‌ای که در ایشون جواب میدن، اسطوره‌ای که در شاهنامه و منابع دیگر مطرح است همیشه نبرد یک پهلوان با یک حکومت مستبد است. حکومتی که اگر هم مستبد نیست میخواد حرف خودش را به کرسی بنشاند و پهلوان ما رستم جانب مردم را میگیرد. چون همیشه این طرف قصه کسانی هستند که میخواهم با قدرت ها و توانه های پادشاه مقابله کنم. بنابراین بیشتر اسطوره هایی که داریم نبرد یک پهلوان با کسی است که همیشه فرمان میدهد و امر میکند. بهترین آنها هم رستم است که با پادشاه مبارزه میکند. البته همه اسطوره ها اینگونه افاده مقصود نمیکنند. مجهولات دیگری هم هست که میخواهند حل کنند. بعد پرسشگر میپرسه با توجه به اینکه امروز فناوری تمام امور زندگی رو بشر را تحت تاثیر قرار داده، آیا پرداختن به اسطوره ضرورتی هم دارد؟ که واقعا سوال قشنگی به نظرم خیلی هوشمندانه سوال شده. چون فکر میکنه آقا این کاری حرفا چیه، این ادا چیه؟ ولی من میخوام قطعا تاکید کنم که شما بچه‌ها و ماها در شرایطی از زندگی هستیم که بدون داشتن هنر و ادبیات و اسطوره شناسی نمیتونیم از پس مسائلمون برمیاییم. خیلی جالبه و دینم باید بهش اضافه کنم. یعنی نمیتونیم مسائل پیچیده رو درک کنیم و تن میدیم به ساده سازی یا ساده لوحی تو مسائلمون. جوابو بخونید. پرداختن به اسطوره وقتی موثر است که آن را تفسیر کنند، امروز اسطوره ها رو به عنوان قصه یا داستان سرگرم کننده میبینن، اما اسطوره به عنوان قصه مؤثر نیست. در جهان دیگر اسطوره شناسی با تفسیر همراه است. اگر اسطوره ها رو تفسیر کنیم و بدانیم که در ورای آن افسانه و قصه چه میخواهد بگوید، آن علم اسطوره شناسی است که ما اون علم رو کمتر داریم. بیشتر به ظاهر قصه و دلکش بودن و جذاب بودن آن توجه میکنیم. به همین دلیل خودمان نمیدانیم کدام اسطوره را بهتر از اسطوره‌های دیگر قبول کنیم و نزج بدهیم. مثلا اسطوره‌هایی داریم که قورباغه به جای 5 انگشت 6 انگشت دارد. به علت نادانی روزگاری ممکن بود این گونه تفسیر کنند که آن حیوان عجیب و غریب است، اما امروزه اسطوره‌های گذشته را باید از صافی گذران تفسیر کرد و فهمید 6 انگشتی بودن یعنی چی. من همینجا در واقع از بحث جلال ستاری بزرگوار نقل میزنم به بحث خودم. من میخوام برای شما قصه بگم. تو این قصه شما باید خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو باید دوباره پیدا کنید، دوباره بسازید و هر بار با این قصه ها باید دوباره بلند شیم. این چیزی بوده که کل تاریخ بشر باش رخ داده. ما به قصه امید داریم و زنده ایم. قصه اگر درست گفته بشه از 100 تا کتاب و 100 تا بزن بزن و کلاس و سمینار میتونه موثرتر باشه و سمینار و کتاب و کلاسی موفقه که قصه منو تو رو عوض کنه. تغییر قصه مهمه، بازنویسی قصه مهمه. آخه شما تو داستان میخونی آفرودیت به یک پیکر تراش اومد پیشش نذر رو نیاز کرد، بهش گفت آقا، گفت خانوم من یه سنگ تراشیدم، چهره یک زن، قامت یک زن از این سنگ در آوردم، تو بیا و به این آرزوی من معنا ببخش. آفرودیت میاد اون مجسمه زنانه رو بهش روح میبخشه و در واقع به اون حیات میبخشه. همزمان شما میبینید در همین اولمپ، در همین اسطوره شناسی یونانی، شما داستانی دارید که در این داستان آتنا که وجه دیگه از انرژی زنانه نشون میده، باید در اولمپ نماد دختر عاقل پدر زئوس هست، همین آتنا در خشمی که به یک زن میگیره او رو تبدیل به سنگ میکنه. یعنی انرژی روانی آفرودیت در درون یک زن دست به خلق و کیمیاگری میزنه، همین انرژی که زنانه در قالب آتنا در همان زن یه چیزی رو تبدیل به سنگ میکنه. این چیزی که باید عمرش تموم بشه آتنا با عقلانیتش میاد و تمومش میکنه و یه خط پایان میکشه بر چیزی که میبایست تموم میشده و آفرودیت میاد چیزی که باید زنده بشه رو بهش حیات میبخشه. این چرخه مرگ و زندگی و باروری، این همان چیزی که در درون ما داره رخ میده و با آگاهی بهش و فهمیدن قصه خودمون در واقع ما دست به کیمیاگری خواهیم زد. من چیزی که میخوام در لابلای این قصه، چه داستان آفرودیت بخوام بگم چه هر داستان دیگه بخوام بگم، من تقاضام اینه که شما قصه خودتون رو پیدا کنید. فقط شنونده نباشید، سازنده یک اتفاق درونتون هم باشید.